أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 29. این درس نیز در پیرامون قوه مصوره و قوای دیگر چندی است که در دروس گذشته عنوان شده است. در کار قوه مصوره تا اندازه آشنایی پیدا کرده ایم. اینک در تعریف آن به نقل عبارت شیوا و رسای جناب استاد بزرگوارم علامه شعرانی در شرح تجرید خواجه نصیرالدین طوسی تبرک می جوییم. مصوره یکی از خوادم و شعب قوه مولده است و آن یعنی مصوره قوه است که نطفه را در رحم به اقسام و اعضای مختلف تقسیم می کند و به هر یک صورتی خاص می دهد و در هر یک ماده‌ای خاص به کار می‌برد موافق حکم و مصالحی که عقل انسان از ادراک آن عاجز است. و به حقیقت انسان در مقام فهم حقیقت کار قوه مصوره چی می‌تونه بگه؟ که از خادم‌های جناب قوه مولده است و می‌خواهد برای بقای نسل اون موجود خدمتی را از خودش ارائه بدهد و اون اینه که بیاد نطفه را دخت دوست کند. او را به اعضا و جواره تقسیم کنه. حالا چه حالیش می شود این قوه مصوره را که الان برای شما سوال پیش میاد که آیا حقیقتا تقسیم کننده خود قوه مصوره است که بیاد این نطفه را به اقسامی تقسیم بفرماید؟ بنگهی این قوه مصوره در ابتدا که در رحم میخواهد نطفه را تخطیط کند، او را بدوزد، اعضا و جواره را به هم اتصال بدهد، اینها هنوز اون موقع که نفس کودک تحقق پیدا نکرده است. و مراد از این که قوه مصوره قوه است که در رحم نطفه را به اقسام و اعضای مختلف تقسیم می کند، آیا قوه مصوره مادر است که همونطوری که قوه مصوره مادر غذای مادر را گرفته و داره اعضا و جواره بدن مادر را صورتگری می کند، یه کار دیگرش این باشه که نطفه‌ای که در رحم و زهدان او قرار گرفته اون نطفه را هم صورتگری کنه. قوه مصوره مادر هست مراد اینجا، یا قوه مصوره خود این نطفه که الان در رحم منعقد شده است؟ اگر قوه مصوره مادر این نطفه را تخطیط کنه به عنوان یک کمککاری از بیرون که چون این نطفه الان استقلال نداره، توان اون رو ندارد که خودش را رشد بدهد، ارتقاء وجودی بده، بتونه برای خودش اعضا و جوارح بسازه، فعلا نیازمند به مادر هست، همون طوری که در اصل تکوان نیازمند به پدر و مادر بود که باید نطفه در پدر در صلب و ترائب پدر ساخته بشه و از پدر این نطفه منتقل بشود به مادر و با رطوبت مادر با هم دیگر مخلوط بشن، بعد بگیم که میخواهد بچه بشه. همین طوری که در اصل تکوان نطفه نیازی به پدر و مادر دارد، بگیم که در تصویر به اعضا و جوارح شدن هم نیازمند به قوه مصوره مادره، چون پدر که دیگه بعد از انتقال نطفه از پدر به مادر از اون به بعد دیگه پدر کاری نیست به معنای به یک معنا، از اون به بعد دیگه قوه مصوره مادر این نطفه را در رحم تقسیم بکند به اعضا به جواره، نطفه علقه بشه، علقه مزقه بشه و مزقه به صورت جنین در بیاد، جنین تا کودک دست او، پای او، روده های او، اعضا و جواره او، چشم او، گوش او، مثل چطور یه ساختمانی رو الان اسکلت بندی می کنن با آهن، اسکلت ساختمان ساخته میشه، بعد هم این اسکلت را میپوشونن به آجر، به تعمیرات، به کاشی و امثال اینها، اونجا هم اسکلت ساخته بشه و در هنگام ساختن این اسکلت این فرزند که هنوز نفس او در حد نباتیت هست، اونجا قوه مصوره مادر این نطفه را تخطیط کنه، تشکیلش کنه، شکلش بده. این که الان جناب حضرت علامه شعرانی می فرمایند مصوره یکی از خوادم و شعب مولده هست و اون قوه است که نطفه را در رحم و اقسام و اعضای مختلف تقسیم می کند، مراد قوه مصوره مادر باشه. خب اگر اون باشه سوالاتی پیش میاد که قوه مصوره مادر به چه عنوان، به چه صورت تشخیص داده که باید این نطفه را به صورت دختر صورتگری کنه، یا نخیر اعضا و جواره او را به صورت پسر صورتگری کنه. این هم سوالات در اینجا پیش میاد و حق دارید برای فهم واقع و حقیقت این سوالات رو پیش بیارید. دار علم است، دار فهم است، دار شعور، دار آگاهی است. یا اینکه از خود همین این نطفه‌ای که الان منتقل شده به رحم مادر، خود این نطفه خودش در متن ذات خودش قوه مصوره داشته باشه. خب این هم مطلبیه. سوال پیش میام این نطفه که هنوز چیزی نشده، هنوز نفسی پیدا نکرده، این نطفه الان که به صورت یه قطره مثلا آب کذایی، یه استعدادی در اوست، تعبیر میکنیم یک قوه است در او که میتوند این قوه بر اساس اشتداد جوهری و حرکت جوهری به سرحد نفس نباتی برسد، بعد از نفس نباتی نفس حیوانی بشود، وانگهی قوه مصوره آیا به عنوان قوای نباتیه بدن انسان مطرح است یا بدن حیوانات؟ در این بحث با اونها شریکی یا نخیر از باب قوه حیوانیه بدن انسان و بدن حیواناته یا از مال قوه انسانیست؟ این هم یک مطلبی که اگر بخواهید قوه مصوره را به حساب قوای حیوانی بیارید، نفس کودک که تا در رحم هست نفس نباتی بالفعل، نفس حیوانی بالقوه است. از مادر که به دنیا می آید حالا به ابتدایی ترین مرتبه نفس حیوانی می رسه، که نظر شریفتون باشه اون عبارت جناب صدر متعلهین را در شب تولد حضرت بیبی خوندیم. حالا بازم اینجا هم بردتون بعدها می رسونیم. پس تصدیق می فرمایید که اگر بخواد قوه مصوره را از قوای حیوانی نفس محسوب کنیم، پس تا فرزند به دنیا نیامد، متولد نشد از مادر، هنوز قوه مصوره پس تحقق پیدا نکرده. همونطوری که تا از مادر متولد بشه بیننده نیست، شنونده نیست، قوه باصره، قوه سامعه اینها نداره و این قوا از این به بعد برای او حاصل میشه. بله اون موقع استعداد این رو داشت که بتونه شنوا بشه، گویا بشه و بینا بشه، اما بالفعل بینا نیست. این یک مشکلی حلش خیلی کار میخواد. یا بگیم نخیر قوه مصوره شبیه قوه قاضیه، نامیه، مولده، جاذبه، ماسکه، دافعه، قاضیه از قوای نباتی بدن است، نه از قوای حیوانی. از قوای انسانی که به طور قطع نباید باشه، چون انسان که تازه باید از مادر متولد بشه و تا سن 40ش که جناب صدر متعلین خیلی دست بالا گرفت و گفت انسان بالقوه است، و اگر تازه در مسیر الهی باشه و بعد از 40 راه درست و هدایت رو در پیش بگیرد، حالا انسان ملکی بالفعل میشه. قبل از 40 انسان نفسانی بالفعل، انسان ملکی بالقوه است فرمایشیشون. حالا پس اونه که نمیتونیم، برای اینکه الان این کودک به دنیا آمده و دست داره، پا داره، اعضا و جوارح داره، قوا داره و باید قوه مصوره این کارها رو بکنه. پس تصدیق می فرمایید که باید به حساب قوه نباتی بیاریم، از قوای نباتیه. همون جوری که بدن کودک در رحم مادر غذا می گیره، حالا غذای اونجا با غذای اینجا جنسش، نوعش از هم دیگر متمایزن، بحث دیگر، اما باید کودک غذا بگیره زنده بمونه، رشد کنه و قوه قاضیه باید داشته باشه. قوه نامیه دارد که کودک در رحم رشد میکنه. حالا اون موقع هنوز قوه مولده شاید مثلا یاد داشته باشه، یا اگر نداشته باشه بعدها بعد از تولد بتونه تا مثلا به دوران تکلیف برسه و امثال اینها و دارای شهوت و اینها بشود، قوه مولده در او ایجاد بشه. فرض یا قبلا اون استعداد قوه مولده در او باشه و بعدها به فعلیت برسد. قرص قوه قاضیه داره و لذا همین رحم، همین نطفه در رحم قضا میگیره که با حرکت جوهری باید سالم بمونه که بشه علقه، بشود مزقه و نطفه علقه می شود در ظرف 40 شبان روز، دوباره باز مزقه می شود 40 شبان روز، دوباره یک 40 شبان روز دیگر سوم باید به صورت جنین کامل در بیاد، اون ریخت و اون ساخت این کودک درست بشه. پس معلومه که قوه مصوره از اینجا نیازه. تا قبل از اینکه جنین کامل بشود حتما قوه مصوره میخواد که این علقه، این مزغه را به این بسته ابتداء نطفه که بسته خون میشه، بعد بعدم به صورت یک تک گوشت مثلا در میاد که از اونجا میخواد دیگه تقسیم اعضا و جوارح بشه، یه تکش بشه قلب، یه تکش بشه کبد، یه تکش بشه روده هایش، یه بخشش بشه چشم او، گوش او، اعضا و جوارح او. خیلی حیرت آور. این موقع معلومه که قوه مصوره حتما نیازه. حالا این قوه مصوره در خود این نطفه هست که این نطفه را به اقسام گوناگون خودش تقسیم میکنه، یا این قوه مصوره قوه مصوره مادره که داره این کودک را به اقسام گوناگون، اون جنین را در میآورد که اعضا و جوارحش را بسازه. یا بگیم که قوه مصوره از خود نطفه باشه که همینطور که این نطفه منعقد شده است، در نطفه اون قوهی که به نام استعداد نفس نباتی و حیوانی و انسانی شدن است، اون استعداد شکوفا میشه، شکوفا بشود، آهسته آهسته قوای نباتی او در همون جا به فعلیت برسن. وقتی که قوای نباتیش به فعلیت رسیدن، تصدیق می‌فرمایید که پس معلوم میشه چون دارای نفس نباتی هست، حالا داره این نطفه علقه میشه، مضغه میشود، جنین میشود، پس نفس نباتی داره. اولین پله‌ای که نطفه قدم بگذارد نفس نباتی باشه. نفس نباتی هم یعنی اون قوه و اون حقیقتی که دارای این قواست، قاضیه داره، جاذبه داره، ماسکه داره، نامیه داره. بالاخره نفس مادر که از بیرون که نمیتونه این نون و آب و غذایی رو که میل فرمود به صورت خون در آمده است باید به کل بدن تغذیه بفرماید، خود این خون رو بگیرد به روی این نطفه بمالد، او بشود خون بسته، یا یواش یواش بشه مثلا یه بر مشت گوشت و بعد تقسیم. نه، این باید از خود متن باشه، از خود درونش باشه. اولین پلهی که قدم بگذاره نفس نباتی باشه، و نفس نباتی قوا داره، قوه قاضیه، جاذبه، دافعه. اینها حالا اونجا دافعش به این معنایی که در اینجا ظهور می کند اونجا نداشته باشد، به هر حال باید مذرات قضا را قوه دافع مادر دفع کنه که به این کودک نده. و چه بسا گاهی میبینید قوه دافعش نمیتونه مذرات رو دفع کنه و جسم کودک بد بار میاد، بد جور چیده میشه، اعضا و جوارحش از اون ریخت و هیکل اصلی خودش خراب بار میاد. اینا هم هست که بگیم نفت قوه مصورم در خود این نطفه، به محض این که نطفه اون قوهش، اون استعدادی که در این نطفه هست که انشاءالله بعدها میخونیم به نحو تفصیل بیشتر، این قوه به حرکت که در آمد تا حرکت جوهری پیدا کنه، یکی از قوایی که در او تحقق پیدا میکند قوه مصوره است. منتها این قوای نباتی او با نفس نباتی او در تحت تصرف و تکفل نفس نباتی مادر و تمام قوای نباتیه مادر باشه. قوه مصوره مادر قوه مصوره این نطفه رو کمک کنه، قوه قاضیه مادر این قوه قاضیه نطفه رو کمک بکنه. و هر حال الان این سوال برای ما باید اینجا و تر بشه و در خدمت جناب آقای شهرانی تر بکنیم که شما فرمودید مصوره یکی از خوادم و شعب مولده است و اون قوه است که نطفه را در رحم به اقسام و اعضای مختلف تقسیم میکنند. این قوه از خود این نطفه است که قوه مصوره خود این نطفه و کودک باشه که الان در حال رشده، یا قوه مصوره مادر هست و قوه مصوره کودک فعلا کاری نیست چون از تازه نطفه از چیزی هنوز و کمالی فرد به دست نیاورده. این سوال هست. یا بگیم که نخیر از اصل اینه که از خود همین این نطفه اون قوهی که به نام استعداد نفس نباتی شدن، نفس حیوانی شدن هست، اون استعداد به محض تکون نطفه شروع کند به شکوفایی. مثل اینکه چطور هسته خرما رو کاشتیم در زمین، به محض اینکه ایشونو کاشتی زمینش آماده شده، حالا از خود درون هسته خرما درسته داره از خاک، از آب، از همه جا غذا میگیره، اما خودش داره شروع میکند به شکوفایی. حالا همین فرمایش رو در مورد درختم پیش بیارید، در مورد نبات به حیوانم پیش بیارید. مگر غیر از اینه که این دانه گندم رو که کاشتیم، این دانه گندم از این آب، از این خاک، از حرارت، از هوا استفاده می کند، شروع می شود به شکل گیری، ریشه می شود، ساقه می کند یا خوشه می شود، برگ می آورد، بعد تبدیل می شود به خوشه گندم و حاصلش گندم هست. این مقدارش چیه؟ این قوه مصوره نیست که در کاره؟ کی این ریشه رو اونجوری صورتگری کرده؟ کی این ساقه گندم رو به این صورت صورتگری کرده؟ ریختش چرا اینجوری شده؟ ریخت گندم با ریخت جو، با صورتگری های مثلا برنج، اون هم برنج انهای گوناگون، اون تارومش، اون خورسندش، اون صدریش، اون چه و اون یکی گرده هست، این یکی مثلا به صورت بیضی شکله، اون یکی به صورت درازه است، خوشه هاشون با همدیگر فرق میکنه، بوهایشون از همدیگر جدا، اینها همه صورتگری میخواد. پس تصدیق میفرمایید که هم در نباتات صورتگریه، هم در حیوانات صورتگریه، هم در انسان از ناحیه بدن. پس معلوم میشه انسان با حیوان با نباتات در قوه مصوره داشتن همه با هم دیگر شریکن و قهرن باید قوه مصوره به عنوان قوای نباتی بدن باشه، نه به عنوان قوای حیوانی یا قوای انسانی. گرچه در انسان و در حیوان قوه مصوره شریفتر است از قوه مصوره در نباتات. نباتات همون طوری که نفسشون نفس نباتی نازلتر است از نفس حیوان و انسان، قطعاً قوای نباتی هم در مقابل قوای حیوان و قوای انسان ضعف داره. درسته بدن ما جاذبه داره، قاضیه داره، نامیه داره و این بوته گندم هم همینطور، اون حیوان، این خروس، این گرگ، این پلنگ، این سگ، این گربه، اینم قوه جاذبه داره، ماسکه داره، دافعه داره، اما در هر کدام میبینیم که به شرافت وجودیشون، به سعه و زیغ نفسشون، قوایشون هم سعه و زیغ پیدا بفرمایند، مراتب داشته باشند، که وقتی سلطان این قوا به نام نفس در نبات انزل از نفس حیوانیه و در حیوان انزل از نفس انسانی، جناب سلطان وقتی مراتب پیدا کرده تصدیق می‌فرمایید که اساکر و اسما و شؤونش هم با هم مراتب داشته باشند. ولذا قوای نباتی نازلتر از قوای نباتی در حیوان هم. قوای نباتی در حیوان تنزل یافته تر از قوای نباتی در انسان هم. چون اون سلطان مراتب داره، اون اصل مراتب داره. ولذا این رو برسوندیم در اون همین بحث جلد دست اول، که درسته که نبات هم جسم داره، اون معدنی هم جسم داره، حیوان هم دارای جسمه، انسان هم دارای جسمه، اما جسمیت اینها مراتب داره. نه، جسمیت نبات به قوه جسمیت حیوان نیست و جسمیت حیوان به قوه جسمیت انسان نیست. ولذا کوه دماوند با اون عظمت جمادیش، کره زمین با این عظمت، کره آفتاب با اون حجم عظیمش، میبینید که ماشاءالله یه جسم 40-50 کیلویی و نشسته روی سفینه، یه فضانوردی میبینی، به یک وسیله، به یه چیزی داره ماه رو تحت تسخیر قرار میدهد، آفتاب را، تمام ستارگان را، همگان جسم حیوانات اونطوری نخه. و این چه جسمیه که هم میرود تو قعر دریا غواصی میکنه، هم میره تو آسمان پرواز میکند، هم در روی زمین راه میرود، هم بالای درخت میتونه باشه، هم زیر چاه میتونه بره، همه جایشون حضور داره. چقدر است؟ چقدر حجمشه؟ چقدر وزنشه؟ خیلی مثلا بشه 60 کیلو، 70 کیلو، 100 کیلو. اما ایشون چه کار است؟ اونها چه کاره؟ میبینید که با اینکه ایشون هم جسم، اونها هم جسمه، حتی در جسمیت هم مراتب محفوظه. غرض قوه مصوره در نباتات هست، در کانی ها هم هست، در معدنی ها هم باید باشه. حالا اونجا اگر برای معدنی شما نفس نباتی قائل بشویم که در اینجا این یکی معدن شده به صورت الماس، اون یکی شده فیروزه، اون یکی شده سنگ مرمر، اونجا شده فنون سنگ، اون سنگ سیاه، این سنگ سفید، اینجا معدنش به صورت گچ شده، اونجا معدنش به صورت مثلا زغال هست و چه و کانی ها، این هم چقدر عجیب. اونجا هم قوه مصوره میخواد یا نمیخواد، جای بحثه. پس در انسان در نطفه هم قوه مصوره از باب قوای نباتیه بدن است که بگیم در خود نطفه قوه مصوره باشه، منتها قوه مصورهش در تحت تصرف قوه مصوره مادر باشه. ولی اون سوال همچنان باقیه. حالا چه نفس مادر، چه نفس خود این کودک، این نطفه که حالا نفس نباتیه، در تمام مراتب تا از مادر متولد بشه و بعد از تولد از مادر و همین الان، بالاخره این قوایی که در کارن و نفسی که در کار هست در تحت تصرف مادر، باز اون سوال سر جاش باقیه که نفس و قوای نباتیه و حیوانیه مادر و خود این نفس و قوای انسانی و نباتی و حیوانی نطفه، اینا از کجا حالیشون میشه که اعضا و جوارح رو اینجور بسازن، اینجور شهر بندی کنن؟ اینا از کجا متوجه میشه باید اینجوری تقسیم بندی کنن؟ یک نقاش، یک مثلا نجار برای صورتگری یک در چقدر مثلا چارچوبش به این صورت باشه، لولهاش از فلون نو باشه، لنگه های درش به این صورت باشه، جامی باشه یا غیر جامی باشه، کجاش شیشه بخوره و کجاش نخوره. و میبینید که الان در تقسیم اعضا و جوارح در چقدر باید یک نجار دقیق بشه که بتونه همه را موزون حساب شده. حالا تازه در بین ده ها نجار میبینید که یکیش دیگه خیلی در تقسیم اعضا و جوارح قوی، در شکل ساختن قویه که ولی همه او رو پسندش میکنن. اما اینجا دیگه نه خیر، اینجا سبحان الله همه در یک همین زهدان در یک وعده دختر بشه، در یک وعده دیگر پسر بشه و همچنین دیگر اعضا و جواره و دیگر در یک کارگاه چندین نوع مختلف ساخته بشه. و اینا چجوری، به چه صورت، دست کی تو کاره؟ و مادر خودش اگه حالیش میشه، پس چرا این همه مادرایی که دختر دارن پسر میخوان، پسر دارن دختر میخوان، چرا نمیتونن به اختزای خودشون بسازن دیگه؟ بشه به اختیار خودشون، اگه سازنده خودشون باشن، مادر دلش میخواد پسر، خب پسر بسازه دیگه. کی نطفه رو گرفته؟ خودش. کی داره بچه رو بالا میاره؟ خودش. حالا که اینه سازنده، اگر خودش هست خودش بسازه دیگه. چطور شده هیچ خبر نداره؟ چطور شد باید اینقدر سنوگرافی کنه و اینجا و اونجا و بعد ببینی عکس بگیره و چه ببینی پسر است یا دختره؟ حالا حوصله‌ام نمی کنه کتاب دنیا بیاد ببینه که چه خبره. حال این که به تعبیری میخواد بگه خودش تاخته. قوه مصوره مادر اینها رو به اعضا و جواره تقسیم کرده؟ اگر کرده چطور فهمی؟ به چی تشخیص داد؟ وانگهی چطور وز برخلاف اراده خودش عمل میکنن؟ بگیم نه خیر، اعضای نباتی بدن اینها به عنوان اعضای تکوینی غیر اختیاری نفس ناطقن، اینا مثل اعضای حیوانی و قوای حیوانی و انسانی نیست که یه کسی چشمش میخواد ببنده نگاه نکنه، یه وقتی هم میخواد باز کنه به اراده نگاه میکنه، یه وقتی گوش خودش رو هم انگشت میگیره که نگاه نشنود، یه وقتا نوعاً اراده میکند میشنود. بگیم قوای نباتیه اینطور نیست که جزء اختیار مادر باشه، قوهی باشه در تحت تصرف نفس ناطقه مادر، اما این قوا به اختیار خود او نباشه، تکبینن دارن کار انجام میدن. حالا این مادر، این آقا، این پدر، ایشون فقط بلده که این یه لقمه غذا رو از دهن بجود و از حلقوم ببلعد، تمام شده. از اون به بعد دیگه کاری نمیتونه، یعنی خودش اراده ای نداره در تجزیه و در تحلیل این غذا. از اون به بعد خود قوای قوا دارن کار میکنن، به اراده نیست، ظاهرا که به اراده نیست، به علم و آگاهی خود نفس مادرم نیست. ظاهر قضیه این طوری است که علم و آگاهی به نفس مادر به کار این قوا نیست. حالا یا تقسیم کنیم بگیم که علم و آگاهی از باب علم و آگاهی بسیط به این اعضا، به جواره، به قوا، به اینها باشه، اما علم مرکب نیست. یعنی علم ندارد که عالم است، اما عالم هست، عالم هست به قوای نباتیش که قوای نباتیش در کارند، که اگر این نفس ناطقه یک لحظه از بدن منقطع بشود، میبینید هیچی که از قوای نباتی او دیگه در بدن باقی نمیمانند. بهش بگن که آقا ما دیگه کاری به تو نداریم، شما میخواید از بدن منقطع شی بفرما، اما ما میخوایم در بدن بمونیم و این بدن رو سالم نگهش بداریم. میبینیم نه خیر، اصلا قوای نباتی شأنی از شؤون نفس انسانی هم، یا از شؤون نفس حیوانی هم، یا از شؤون نفس نباتی هم، اما جدا هم نیستن. نه، نفس به قوا و شؤون وجودی خودش علم دارد یا ندارد؟ بگیم نه، به قوای انسانیش عالمه، به قوای حیوانیش عالمه، اما به قوای نباتیش علم نداره. اینطوری بگیم؟ یا نه، علم دارد منتها نمیداند که میداند، که اون علم داشتنش از باب علم بسیط، نه علم مرکب. و اگر هم رفته در تالار تشرید کتابهای آناتومی و امثال اینها خونده که بله کار قوا اینه، قوه قاضی اینطوری عمل میکند، مصوره کذا و کذا، اینها علم به علم است. اون وقت علم به علم است، علم اولی رو که خودش به قوا دارد، علم حضوری است یا علم فکریه؟ و این دومی که میره از کتاب و از استاد این طرف اون طرف میخوند و میفهمد، این که علم فکریه. این علم دوم علم فکریه به علم حضوری است؟ یا نخیر، این دوم را میتوند قوی تر کند، علم حضوریه به علم حضوری پیدا بفرماید؟ یا نسبت به قوای نباتیش اصلا علم نداره؟ اون یکی تکوینن طبیعتن در نفس در کار هست و انسان هیچ اطلاعی از کار او نداره و اصلا توجهی هم به او نداره. یا نه، نفس توجه نداره، اما خودش در یک مرتبه بالاتر متوجه نیست که به قوای نباتیش توجه داره. حلش اینا خیلی مشکل. بله؟ این همه سوالات الان پیش آوردیم، میبینید که الان چقدر آدم مضطربه، چیکار کنه از این گردنه در برود بیارم. نفس به قوایش علم نداشته باشه، به شؤون وجودیش علم نداره، چطور به قوایش علم نداشته باشد که نفس علمش به ذات او علم حضوری؟ در فلسفه هم میفرمایم که علم نفس به ذاتش علم حضوریه، علم نفس به قوایش علم حضوریه. یعنی از این که الان ما میدانیم که قوه خیال داریم، قوه عقل داریم و با خیالمون دم به دم داریم صورتگری میکنیم و با چشممون آن فان داریم میبینیم، این توجه به قوه باصره مون، علممون به قوه شامه و ذائقه و دیگر قوای مون، اینها همه علم، علم حضوریه. نه این که بگه من میفهمم که این چشم من میبینه، علم فکری نیست، علم حضوریه. حالا علم حضوری هست، همین طوری که الان با چشم میبیند دیگه، اول نمیگوید که جناب چشم شما الان صبر کن، نگاه نکن، اجازه بده که من بفهمم که تو باصره هستی، باید بیننده باشی، حالا بعد از اون به بعد اراده کنم که تو ببینی. یا نخیر، توجه نفس به قوه باصرش یک علم حضوری است. علم حضوری او، حالا اینا دیگه چقدر بحث پیش میاد، آیا این علم حضوری نفس به قوا و به شؤون وجودیش این همون علم نفس به ذات خودشه یا نخیر غیر علم او به ذاتشه؟ اگر علم این اوست غیر اوست به چه معنا؟ همین بحث رو در مورد قوای نباتی هم پیش بیاریم، بگیم نسبت به قوای نباتیش هم علم داره، به قوه قاضیش علم داره، به قوه جاذبش علم داره، توجه داره، و چون نفس توجه دارد این قوا همه در کارن، مشغول انجام وظیفه هستن، منتها به اینها علم فکری نداره. و اگر به من بفرمایی که آقا شما قوه قاضیه نامیه، میگیم من اینا را نخیر نشنیدم اصلا، اصلا این الفاظ رو نشنیدم. پس الان که این الفاظ رو ساختیم و برای این الفاظ یک مفاهیمی رو به عنوان تعریف در نظر گرفتیم، اینا الان معلوم میشه بعد همه تو وادی علم فکریه و نفس به قوایش علم فکری نداره، علم شهودی حضوری داره. منتها وقتی که درس میخوند، حرف میشنود، اینها به قوای او و به کارهاشون علم فکری پیدا میکنه که این علم فکری مقدمه هست برای رسیدن به علم شروعی مرکبش. از این راه بیاین بگیم که نفس در ابتدا به تمام قوای خودش علم شهودی حضوری بسیط داره. بسیط به این معنا که یک علم دارد و اون علم به قواست. این یک، الان این بسیط رو این معنا بگیر. منتها حضور ندارد که حضور داره، نسبت به دانسته های حضوریش حضور نداره که لذت عقلانی ببره، لذت نفسانی ببره، فقط نسبت به قوایش چون حضور یک نحو حضور داره، همین است که تمام قوایش در کارن، عقل او در ادراکه، خیالش در ادراکه، وهمش هم در ادراکه و قوای نباتیش هم در ادراکه است. اما نسبت به این حضورش، به علم حضوریش حضور ندارد که بداند که میدانه، تا بشه دو علم، دانستن بدانستن، که اگر بخواهد درس بخواند، استاد خدمت کند، کتاب بخواند، الان علم فکری پیدا می کند، بعد این علم فکری به این علم شهودیش زمینه بشود انشاءالله که تا در سیر عملی وقتی به توجه عرفانی نشسته علم شهودی به علم شهودی اولیش پیدا بفرماید که اون لذت ها داره، اون دیگه خیلی شریفه، اون خیلی نازنین میشه. اینها همه حرف پیش میان، این سوالات باید انشاءالله جواب داده بشه. الان اجازه بفرمایید چه ذهن شریفتون تشکیل بشه، بله تیز بشه، که معمولا کارد را میگیرید با سنگ تیز میفرمایید، با آلتی که تیز کننده باشه، عرب اینو میفرماید تشکیل، تشکیل تیز کردنه. بله، ذهن را به واسطه سوالات گوناگون نوعاً و انداختن در درون حجم سوالات سنگین، ذهن اینجا حالا تیز میشه، تیز میشه و آماده میشه برای فهم و به دنبال لطایف حرکت میکنه. بله اونجا چی شده، اینجا چی شده، پس ما به راحتی خیال کردیم که بله همه کارهای خودمونو میدونیم که خبر نداریم. بله این الان خیلی آدم را پخش میکنه و باشه و لذت آوره. خب اون هم قوه متوره به هر یک صورتی خاص میدهد، خیلی حیرت آور، دندانها رو اونجوری بچینه، اون هم ماشاءالله در دندان چه اشکال خاص، گوش را به این صورت با در بیاره، بینی را به این شکل، دندان را، لبها را، لبها را، چانه را، و همینجور اعضا، جواره باطنی، بیرونی، ظاهری، همه یک فارچه ایرت آور و هر یک شکل خاص قوه مصوره باد بده و در هر یک ماده ای خاص به کار میبره. همه جا که یه جور ماده در استخوان که همون ماده رو به کار نمیبره که آقا در غضروف مثلا میخواد به کار ببره، در پرده چشم به کار میبره، اون مادهی که در پرده چشم به کار میبرد که در آبهای گوناگون چشم که به کار نمیبره که، اون وقت ماشاءالله چجور دیک درست کرده الان، چقدر شیرین، چقدر خوب. به محض این که دل شخص شکست، ناراحت شده از جناب قلب نازنینش، همین قلب سنوبری شکلش بخار برمیخیزد. این بخار گاهی آدم میگه که بالای کوه‌ها آخه این همه آب اینجا مخزنش از کجا سرچشمه میگیره و چرا اینجا اون ابخره، اون بخارهای زیر زمین میان به طرف بالای زمین، به سقف جناب زمین، به سقف دیک میخورن. بعد اینجا چطور الان بخار میاد بالای بله در دیک شما، کتری، قوری، بعد اینجا بخار میخوره به سقف، دوباره آب چکه چکه میکنه. این جناب بخارها از متن زمین بر میخیزن، میان میخورن به سقف این محیط زمین. اینجا دیگه راه برای در رفتن پیدا نمی فرماین و از اینجا یواش یواش تبدیل میشن، این بخارها تبدیل به آب میشن و میبینید که بالای نوعاً دامنه های کوها، نوک قله ها هم چشمه در میاد. چیه؟ جناب سقف دیک، بله درشو که حالا یه روزنه جایی رو باز که بفرمایی میبینی بخارها اومده اینجا آب شده، آب سرازیر شده. اینجور نیست که اون بالا خودش چشمهی بدون بخار، اینها از اون بالا آب همینطوری ساخته بشه در بیا و اینطوری. اینجا هم که قلب اون موقعی که درد نداره، هرچی دعا بخونی، هرچی مصیبت بخونی، هرچی آه و ناله بکنی، اینجا از جناب سقف، از اینجا این چشمه آب نمیاد. وقتی اینجا که درد آمده، از قلب بخار بلند میشه، میاد به طرف بالا، میخوره به سقف مغز و سب بر میگرده اینجا این چشمه، از اینجا آب در میاد. حالا میبینه ماشاءالله فوران میکنه این چشمه، اینقدر آب میاد، این همه عشق از کجاست؟ اینجا مگه تو کله اینجا چشمه است؟ اینجا آب داره؟ اینجا که یه مقدار مغز، استخوان، کاسه سر هست، اینها، این آب از کجا داره میاد؟ از این جناب قلب بلند میشه. ایشون درد که بیاد، درد، بله اینجا بخار میشه، بخار میاد میخوره به سقف جناب دیک، سبک دیگه به طرف بالا میاد، بله سقف دیک، و میبینید که از این چشمم این روزنه تنها جاش، بهترین راش اینه که از اینجا باید در بیاد. دیگه حالا چه سبحان الله که از اینجا روزنه برای ورود خروج نداره، از اینجا روزنه خروج داره که از چشمه چشم باید در بیایه. و حالا ماشاءالله به سجده رفته، به درد نشسته، چله داره چه، و ما این همه عشق از کجا داره میاد، از کجا میریزه؟ اینم یک ساخت. این رو چجوری نطفه فهمیدی؟ اینجوری باید برنامه ریزی کنه، عشق باید از این طرف. چی حالی شده؟ مادر چی حالی شده؟ خود ما چی حالی مونه؟ از بس که آقا این مطلب سنگینه، آره خداییش، از بس که سنگینه دیگه خداوند یک آیه برای ایشون نازل کرده، این صورتگری، صورتگری از بس که مهم است، فرمود پای ستاره فرشته ها همه را بر می دارن، پای عوالم وجودی همه را می گیرن. به ظاهر می فرمایی نفس مصوره نطفه، نفس مصوره مادر، نفس مصوره انسان، نفس قوه مصوره حیوان، قوه مصوره نبات و معدن، چه حالا تازه این سنگم به این صورت ساخته شده، این تک خاک اینجوری هست، اون آب به اون شکله، اون ابر به اون رنگ و به اون شکله، سبحان الله، این ابر است، این حامل بارانه، خودش در همین هوا، در این فضا، تا این فضا و هوا میبینید در موتن خودشون هستن، سنگین نیستن. الان میرویم تو داخل رودخانه، آب دریا فرو میرویم، این همه آب دریا بالای سرمون قرار گرفته، اما روی دوش ما سنگینی نمی کنه. حالا همینجا بیایم در کنار این دریا یه مشکی را، یه ظرفی رو بگیریم، 20 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو آب روش بذاریم و بگیریم بذاریم روی دوشمون، حالا میخوام حملش کنیم، نمیتونیم. این همه آب رفتیم تو آب، روی دوش ما بودن، پشت بدن ما قرار گرفتن، چطور شد بدن احساس سنگینی نکرد، هر چیز در موطن خودش که قرار بگیره سبک وزن نداره. این همه هوا الان بالای سر ما، ما الان در قعر دریای هوا هستیم. نه، هوا بالای سر ما، محیط زمین دور در دور 21 فرسخ هواست، 21 فرسخ. تازه دریا که چند، بله چقدر الان عمق دریا چقدر آقا جان؟ 19 کیلومتر. بله این 18 فر 21 فرسخ اینه، هر فرسخی هم اگر 6 کیلومتر باشه حدود 60-70 کیلومتر مثلا فرض عمق هوا. این همه هوا بالای سر ما، ما هم تو این قعر دریای هوا و همینجور به راحتی میبینیم مثل ماهی ها همینجور در رفت و روش آمد و شد هستیم، هیچ احساس سنگینی هم نداریم. حالا همین هوا، همین هواست دیگه، همین ابر و همین هوای به این سنگینی که چون در موطن خودشون سبکن، حالا از جایشون باران که میشن میان پایین، میلیون ها تن سیل میشه، میاد جنگل ها رو میبره، خانه ها رو میبره، زمین ها رو خراب میکنه. اینا چیه؟ در غیر جایشون قرار گرفتن اینجوری میکنن؟ حالا اون این چجوریه؟ اون طور سبک پایین که آمده اینجور سنگین؟ اینها چه؟ از بس که قضیه صورتگری برای خداوند اهمیت داشت، اون وجود غیر متناهی فول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن تاب نیاورده. ولی دیگه در قرآن اول سوره مبارکه آل عمران، فول لذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این کیفی یشا رو هم برگشتش به اون ضمیر یشا، برگشتش به اون هوست، اوست که شما را در رحمهای مادرانتون صورتگری می کند، تصویر می کند، دخت دوز می کند، شکل بندی می کند، خلقت کیف یشا، اون طوری که خودش می خواهد، به دلشه، به علمشه، به دانایی مطلقشه، بر اساس نظم چینش نظام احسن هستی هست، ایشون خودش فقط در کاره. پس موجودات عقلی، نفس ناطقه انسانی، نفس مادر، نفس این کودک، اینها الان هیچ کدام در این تصویر صورتگری دخیل نیستن. چرت کنی اگر بگیم که نفس مثلا قوه قاضیه، قوه مصوره در بدن نباشه، چجوری میخواد از بیرون همینطوری این بدن تصویر بشه، شکل بندی بشه؟ چرت کن. این هوه چیه؟ از بس که مقام توحیدی، این آیه از اون آیاتیست که بله از غرر آیات قرآن کریمه، اینه که نوعا آقا در فرمایشاتشون این آیه رو میخونن، از بس که آیه سنگینه، به عمق آیه رسیدن سخت. اون حقیقت توحید صمدی قرآنی در این آیه بسیار قیام می کند، هوالذی یصورکم فی الارحام. اما الان در ابتدای راه هستیم. بله قوه مصوره در این اعضا و جوارح به هر یک صورتی خاص می دهد. خب چه حالیش می شه؟ و در هر یک ماده خاص به کار می برد. حالا چه حالیش می شه که در گوش باید ماده سازنده گوش این گونه ماده باشه، در چشم اون، پرده های چشم اون، آب چشم اون، موجه این، و اگر غذای این، ماده این با ماده اون، اینا با همدیگر خلط بشود، اصلا شکل شخص به هم میخوره، اعضا خراب میشه، از اون وزانت موزون بودنش میفته. اونم چی؟ به اینها ماده خاص میدهد و در هر یک صورت خاص میدهد، موافق حکم و مصالحی که عقل انسان از ادراک اون عاجز است. حالا تازه عقل انسانی که فوق قوای حیوانی و نباتی هست، ایشون در کار قوه مصوره عاجز است، میخواد بفهمد، به علم فهم فکری میخواهد به اسرار این قوه برسد، عاجزه. آخه به چه دلیل گوش رو اینجوری کردی؟ به چه دلیل بینی رو اینطور کردی؟ چرا دندونها رو اینجوری ساختی؟ به چه حکم، به چه مصلحت، به چه
ما حقیقت باید الان به ظاهر میدونیم با دندان پیشین بباره، دندان پسین بلغور کنه، دندان اون واپسین اینها همه رو نرم کنه و تحویل چه حالا به غیر از اینها باز خواص این دندان چیه، اون سرش، اون اسرارش، اینها یعنی چه؟ اینها رو الان چی میتونیم؟ به علم فکری عقلانی میخواهیم به اسرار کار این قوه مصوره برسیم، هیچ سر در نمیاریم. از یه طرفی کی اینها رو ساخته است؟ نفس ناطقه در تحت تدبیر ملکوت عالم. حالا الان چون در ابتدای راه هستیم هنوز تحت تدبیر نیامده، میگیم پس نفس است و قوه مصوره. قوه مصوره اینها رو به این شکل ساخته است به علم حضوری، بعد ما میخواییم با علم فکری عقلی به سرش برسیم، نمیرسیم. با علم شهودی میشه که عقل انسان از ادراک اون عاجز است، یعنی به علم فکری نمیتونیم به سرش برسیم، پس به علم شهودی میرسیم. اگر به علم فکری نشد به علم شهودی میشود، اونو باز از کجا کسب کنیم؟ اونو چگونه باید به دست بیاریم؟ انشاءالله به لطف خدا تا طبق برنامه یک هفته در میون، این هفته که نه هفته بعدی در خدمتتون باشیم.